ما باید بیایم این در واقع پادزهر رو تولید بکنیم. البته من معتقدم که باید ما کاری کنیم که اونا بیان در مقابل ما پادزهر تولید کنن، ما زودتر اقدام کنیم با اتاق فکرهای خیلی قوی، با نمیدونم کارگروه های خیلی قوی بیم این کارها رو انجام بدیم. من زیاد دارم صحبت میکنم، مصاحبه میکنم. حالا بیایم اینجا نگران این چیزا نباشیم. گفتم ماهواره رو اون روز میگفتیم آقا خیلی نیرو انتظامی به زحمت میافتاد، سختشون بود، بالاخره میگفت بابا مردم به خاطر خودتون میگیم، به خدا این آسیب فلانه. الان خیلی از خانواده ها دیش و نمیدونم سیستم گیرندشون رو جمع کردن، وقتی که بچهش بزرگش فهمید نه من یه آتش زیر خاکستری تو خونم دارم، اصلا به دردم نمیخوره. حالا شما وقتی که این دقیقاً رو مرتب میگید، یعنی من معنیش رو میفهمم که زیاد دارم.
نه یعنی این که من مثال های زیاد، یعنی نمونه های زیادی رو در دوستان خودم و دوروری خودم دیدم و شنیدم که گفته آقا من چون بچه دارم توی خونه جمع کردم و اصلا استفاده
آره ما اینا رو که میگم واقعا با مصداق دارم میگم،
کلام حضرت عالی است.
بله و خلاصه اینا میشه ما بیایم یه خورده فکورتر، با فکرتر، با برنامه‌تر، دور اندیشتر جلو پامونو نبینیم. بابا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، ما الان میگیم داعش و عید دل غافل 20 سال پیش داشتن روش کار میکردن. همون جنگی که سال 59 بر ما تحمیل شد، از 57 که انقلاب شد یه سال نیم روش کار کردن که به این برسن به ایران حمله کنن، حداقل بازه زمانی 1.5 سال. بعد ما مثلا فکر کنیم که ما میتونیم با یه دونه همایش، با یه دونه سمینار، با یه سخنرانی، با یه برنامه رادیو، چه میدونم آقای عبیری، خلاصه با خیلی چیزایی که مقطعی بخوایم اینا رو خونسا کنیم که واقعا این خیلی کاربردی نیست، باید یه خورده بیشتر به فکر
باشیم. من چقدر همیشه در برنامه‌های این چنینی تلاش میکنم و دلم میخواسته که مباحثمون به سمت مباحث همیشگی نره آقای گودرزی، و چقدر دلم میخواسته که این مباحث مباحث کاربردی و امروزی بشود. یعنی انقدر دغدغه اینو داریم که بابا اگر ما میگیم از زندگی امام صادق الگو بگیریم، بعد جوون ما میگه آقا اون مقطع، اون زندگی مال اون دوران بود، مال چند قرن پیش، ما بهش بگیم که بابا مصداق زندگی امام صادق در چند قرن پیش اون بوده، امروز اینه. مثل همین بحث آموزشی که الان مطرح شد و خیلی خیلی مثال خوب و نمونه خوبی بود. و بعدم به نظرم دیگه اون بحثا بحثاییه که سالهاست و قرنهاست داره مطرح میشه دیگه. امروز بریم مثلا مباحثمون رو اگه داریم در شب شهادت امام صادق علیه السلام حرف میزنیم، اگرچه که اصلا خیلی کم راجع به این مباحث صحبت میکنیم، ما همه رو منوط کردیم به مناسبتهای این چنینی، اما اگه داریم شب شهادت امام صادق علیه السلام حرف میزنیم، بریم به این سمت و سو که آقا اگر قراره که ما الگو بگیریم از زندگی امام صادق، این گونه می شود امروز در قرن 21 که تکنولوژی و دانش و علم به این مرحله از رشد و توسعه و تعالی رسیده، از زندگی امام صادق درس گرفت، الگو گرفت و پند گرفت. چه کار باید بکنیم؟ چطور باید این رو جا بندازیم برای مردم و برای خودمون اصلا؟
بله، خب یک نکتهش جناب عبیر همون مطلبی بود که عرض کردم که گاهی وقتا نخبگان ما، گاهی وقتا مبلغین ما، کسانی که باید بتونن این فراورده رو به زبان مخاطب آماده و مهیا کنن، خب یک بخش به دست اونها هست. و انصافا هم به خصوص در مورد امام صادق علیه السلام که ما حجم بسیار بالایی به لازمی و دیگه هر حدیثش به لحاظ کیفی، خب اگر بیاد و اون بالاخره فهم متعالی بیاد سراغ این حدیث و ازش بهره مند بشه، دنیایی رو میشه واقعا پای این سفره و پای این خان نشوند و بهره مند کرد دیگه
با این تأثیرات و تبعات، ولی هنوز برای خیلی از ماها دغدغه نشده.
بله، عرض بخدمت شما، بگذارید حالا بس من چند تا مثال ملموس هم بزنم. یه حدی صحبت شد از فضای اقتصادی اینها، نگاه کنید اگر ما حالا خیلی عامتر و کلانتر صحبت کنیم، بعضی فرهنگ‌های عامی رو که احیانا تأثیری در فضای اقتصادیمون هم تأثیر زیرساختی و بنیادی داره در فضای اقتصادیمون ببینیم، و بعد بیایم سیره امام صادق علیه السلام رو نگاه کنید. تو چند دهه اخیر، نمیدونم این رو هستالی هم تایید میفرمایید یا نه، یک فرهنگی به شدت در حال ترویج هست در بین به خصوص جوانهای ما، این که بتونه به سود برسه، بتونه به درآمد و بالاخره رشد اقتصادی برسه بدون اینکه زحمت زیادی براش، یعنی خیلی سریع یه شبه پولدار شدن. این خیلی وسیع داره پمپاژ میشه در جامعه ما و این اثراتشو خب غیر مستقیم و اون بالاخره خیلی زیرساختی اثر خواهد گذاشت دیگه. حالا اینو ما بریم سراغ مثلا فرهنگ امام صادق علیه السلام.
آقای گودرز من مجبورم کلام شما رو قطع بکنم، جسارت میکنم، چون به لحظه های عرفانی اذان مغرب به وقت تهران داریم نزدیک میشیم. بریم به استقبال اذان مغرب و بعد از اذان ان شاء الله خدمت شما باشیم و کلام شما رو تکمیل بکنیم و بشنویم.
بزرگوار
همچنان همراه ما باشید با گفتگوی فرهنگی در لحظه های اذان، ما رو هم خیلی دعا بفرمایید.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
یاران همراه، در لحظه های ناب مغربی هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران 20:43 دقیقه خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوشی دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن شیخ راغب مصطفی قلبش
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعت ها و عبادت ها و نیایش ها و راز و نیاز هاتون تو این ثانیه های ناب استجابت دعا. اگه دستی به نیت دعا بلند کردین، حتما رأس همه دعاهامون، هممون در هر لحظه دعا برای تعجیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت ولی عصرت جلال الله تعالی فرج و شریف و سلامتی اون بزرگوار باشه. و بعد هم برای همه مریض ها دعا کنیم، مریض هایی که تو بستر بیماری هن، حالا چه در بیمارستان ها این روزها به بهانه کرونا و یا به هر بهانه و دلیل دیگری، و چه بیمارانی که در هر شرایطی در منازلشون در بستر بیماری هن، شلو که به برکت این لحظه ها خداوند نعمت و عافیت رو نصیب همشون بکنه انشاءالله. آجای گودرزی عزیز، کلام شما نیمه تمام موند، اگرچه که زمانمون خیلی دیگه محدوده، فکر میکنم در دو سه دقیقه باید فقط یه جمع‌بندی بکنیم و به یک نتیجه برسیم.
چشمه، حالا این نکته رو حالا که من ناقص موند همون رو اجازه میخوام سریع تمام کنم و بله چشم استفاده میکنم از محضرتون. درباره حالا آقای امام صادق علیه السلام، بعد علمی و فرهنگی اون حضرت حالا تا حدی صحبت کردیم، ولی خیلی جالبه این که ما ائمه علیهم السلام رو الگوی جامع میدونیم. نگاه کنه تو سیره اقتصادی اون حضرت، یعنی همین امام صادقی که شاید اون مشغولیت عظیم علمی اون حضرت دیگه کافیه که دیگه ما ابعاد دیگر رو نبینیم، ولی در مورد همون حضرت همین صحنه که در مورد خیلی از ائمه نقش شده که خدا آقا با دست مبارک خودشون توی مزرعهشون در حال زراعت و کار بودن که حالا اون توصیفاتی که هم میکنه که عرق ریزان، بالاخره حتی عرق از چنان شدید بود که از پشت حضرت، یعنی کاملا عرق آلود شده بود. بعد میگه من به حضرت عرض کردم که آقا جان شما بده من انجام بدم، چرا شما باید مثلا این کار رو انجام بدید و بالاخره اینجور درگیر و مشغول زراعت و کار بشید؟ فقال لی انی احب ان یتعذر رجل به حر شمس، من دوست دارم که انسان، این فرد، با خود حرارت تو راه کار اینجوری حتی اذیت بشه، سختی بکشه، فی طلب المعیشه. یعنی بالاخره به قول خودمون مرد مرد نمیشه مگر اینکه تو طلب معیشت خودش اینجوری سختی بکشه، و این واقعا بهش توی جامعهمون نیاز داریم. این سخت کوشی رو یکی از آسیب‌های بزرگ فرهنگی و حالا تو فضای اقتصادی و مثلا تو فرهنگ اقتصادی ما، تو فضای کار و امثال اینا، همین نکته است. این سخت کوشی رو آدم کاملا در سری آقای مصدق و بقیه میبینن. در مورد بعد فرهنگ من یه دیگه نکته عرض کنم و دیگه خیلی مصدق نشم، این که یه شباهت های قابل توجهی هم بخش مهمی از زمانه آقای امام صادق علیه السلام با الان ما وجود داره. ما اگه در تاریخ تمدن های مختلف نگاه کنیم، این تبادل های بین فرهنگی یه وقتای خیلی شدت می گرفته و یه پل های بین تمدن ها زنده میشه. یه دورش دیگه تقریبا شروعش تقریبا حدود زمان آقای امام صادق علیه السلام، این همون دوران بن العباس. یعنی ما نهضت های ترجمه بزرگ رو که در تاریخ اگر بخوایم مثلا یه نهضت بزرگ ترجمه اواخر قرون میانه است یا اواخر قرون وسطا هست که اتفاق میفته، یک نهضت بسیار بزرگ ترجمه هم همین زمان بن العباس، جرقه شروعش تقریبا زمان آقای امام صادق علیه السلام هست، و اون که هر کسی به لحاظ علمی و فرهنگی اون بالاخره متاعیه که داره توی بازار آورده، و حضرت به خوبی این فضای چند فرهنگی و این فضای بالاخره کاملا پر آشوب مختلط رو به خوبی مدیریت میکنن و اینم واقعا الگوست برای زمان ما.
متشکرم. حاجی شاه محمدی، گفتگوی فرهنگی است. میخوایم از زندگی امام صادق علیه السلام یک بعد فرهنگی رو مطرح بکنیم. این که ما الان داریم میگیم تهاجم فرهنگیه، رسانه‌های مختلف، شبکه‌های مختلف، اینترنت، ماهواره، گوشی‌های موبایل، فضای مجازی و و و الی ماشاءالله. در زمان امام صادق علیه السلام یک تحمیل فرهنگی اتفاق افتاده بود.
ضد فرهنگی دیگه، حالا
تحمیل ضد فرهنگی، ضد فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. تحمیل به جهت اینکه اونا دیگه با اجبار و زور و فشار آنچه که خودشون میخواستن رو بر مردم تحمیل کردن و گفتن با این سبک و سیاق و سیره باید پیش برید. در اون فضا امام صادق علیه السلام اومد این فضای فرهنگی رو از اون فرصت، از اون تهدید حالا بگیم، استفاده کرد و شد فرصت، و بالا اشاره شد که شاگردانی آنچنانی در اون شرایط تربیت کرد. این الگو آیا قابلیت کاربردی شدن در عصر ما رو که میگیم آقا فضای مجازی و رسانه و ماهواره و حالا هزار ابزار دیگر دارد یا نداره؟
100%. اگه بگیم نداره که خیلی جفا کردیم.
آخه بعضیا معتقدن نداره.
نداره اتفاقا. الان اتفاقا راحت تره، بهتره. ما میتونیم این فضا رو الان، من حالا یکی دو تا نمونه رو عرض میکنم. نمونه که نه، حالا دو سه تا مستاق و یا شاید بگم شیوه رو، بهتره بگم شیوه. اولا امام صادق بر اساس مقتضیات زمان حرکت کرد. عرض کردم همون اول صحبتم که از اون زمان بر اساس اون زمان شاگرد تربیت کرد. نگفت نه نمیشه، الان سخته، بابا اینا بالاخره دشمن اینجوریه فلانه، و خیلی شجاع بود امام صادق. آیا عبیری امام صادق برای خودش کار نکرد؟ ما داریم برای خودمون کار میکنیم. این خیلی خطرناکه. آره این خیلی خطرناکه. یعنی ما
چه اشاره بیجه؟
آره امام صادق برای جامعه کار کرد، برای آینده کار کرد، برای اسلام کار کرد. گفتی وقتی اومد بودن خدمت حضرت امام، خدا رحمت کنه امام رو،
روشون شد،
گفتن آقا، فکر میکنم آقای شاید رضایی و دیگران چند نفر دیگه بودن، امام ناراحتیشون رو درک کرد، گفت برای چی ناراحت؟ گفت ما نگران اسلامیم. امام با یه حالا تعبیری فرموده بودن شما نگران اسلام نباشید، نگران خودتون باشید، نه اینکه شما سوء استفاده میکنید، منظور این نیستا. گفتو اسلام خودش رو حفظ میکنه، تازه اسلامی که داره ما رو نجات میده، اسلامی که داره ما رو پروبال میده، شما نگران خودتون باشید. خب اون حرکت بر اساس مقتضیات زمان. و نکته دیگه که امام صادق انجام داد، بحث آزاد اندیشی رو امام صادق واقعا به منصه ظهور رسوند. حتی کسایی که ملحد بودن، کافر بودن، مشرک بودن، ضد امام صادق بودن، امام صادق فحش میدادن. امام صادق فهمیدن خب بشینیم ببینیم حرفتون چی، باشون صحبت میکرد، غیظ نمیکرد، غضب نمیکرد، تنبیهشون نمیکرد، باشون برخورد نمیکرد. حتی وقتی که مثلا امام دیگه بالاخره توی زمانی توی مقطعی تونست یه شرایط رو ایجاد و ایجاب بکنه که به دست بگیری بخشی رو، امام اون موقع هم برخورد نکرد. بابا بچه پیغمبره دیگه، مگه پیغمبر یارو سنگ به پیغمبر نزد؟ بعد دید که فکر کردم الان نفرین هم میکنیدم، پیغمبر تو مسجد نشسته بر من دعا میکنه. اون کرسیه آزاداندیشی یا اون در واقع استفاده بهین از فرصت‌ها رو امام صادق علیه السلام خیلی خوب انجام داد که بتونه شاگردانی رو پرورش بده، آقای عبیری عزیز. و نکته بعدی که حالا من دیگه ازش اشاره کنم و دیگه بگذرم که انشالله وقت شنوندگان عزیز خیلی گرفته نشه، توصیه میکرد که حتما مکتوب کنید. به مورخی میگفت این شرایط رو بنویسید که آیندگان عبرت بگیرن. من نمیدونم آیا بیری ما چی برای آینده داریم میذاریم از این کتابت و از این نوشتن و از اینا که مثلا بچه های ما، نواهای ما، نتیجه های ما وقتی که ما نیستیم بگن مثلا پدر بزرگای ما نمیدونم این کارو کردن، چی کاری کردن، واقعا چی کار کردیم ما؟ اصلا ما وقتی که روح از بدنمون جدا شد، این دیگه تیر خلاص امشب به من بگم وقتی که روح از بدنمون جدا شد اصلا نمیخوام بگم چیزی داشته باشیم باقی گذاشته باشیم. جواب امام صادق رو چی میخوایم بدیم اگه معتقد باشیم؟ اگرم نیستیم که هیچی دیگه. خدا نگهدارش.
چقدر خوب تمام کردید بحث. من میخواستم برنامه رو با یک دو بیتی تمام کنم ولی یاد یک روایتی افتادم که چندی پیش در جایی به چشمم خورد، الان خاطرم نیست از کدامی که از ائمه، که خداوند در قرآن نمی‌فرماید که رجاء بالحسنات. اگه دارید میاید به سمت من، مثلا یه موقع آدم میشین حساب کتاب میکنه میگه من نمازی که خوندم به دردم میخوره، فلان کمک‌هایی که کردم به دردم میخوره، فلان جا فلان قدمی که برداشتم به دردم میخوره، خیراتی که کردم به دردم میخوره. خداوند میفرماید رجاء بالحسنه. بعد در روایات این رو من توی یک روایتی مطالعه کردم که این حسنه مقصود تنها چیزی که در روز قیامت به داد ما میرسد و به درد ما میخوره و میتونه ما رو نجات بده، محبت اهل بیت. ای کاش که این محبت اهل بیت در قلب همه ما روز به روز پررنگتر و نورانیتر بشه و نجات بخش ما در روز قیامت بشه دیگه. اونجا حداقل دستمون پره، میگیم آقا ما اگه گناه کردیم، خدایا ما اگر گناه کردیم خب خطا کردیم، اما امام حسین رو دوست داشتیم، اما حضرت ابوالفضل رو دوست داشتیم، خطا کردیم اما امام صادق رو دوست داشتیم. و همون محبت نجات بخش خیلی از انسان ها خواهد بود.
بیم خدای با کرمت با ما برخورد کن نه با عدلت.
آره والا. بسیار خیلی متشکرم آقای شاه محمد.
خیلی بزرگوار.
آقای گودرزی بسیار سپاسگزارم از حضورتون. زنده باشید. سعادتی بود برای ما. یک بار دیگه سالروز شهادت امام صادق علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی علمی با عنوان مکتب امام صادق و شاگردان این مکتب.
گفتگوی علمی. به نام پروردگار یکتا سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم و همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. هر جا که هستید آرزو می‌کنم تندرست و سلامت باشید و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما هستیم. جا داره که در آغاز این برنامه